اما برای این بخش از صبحانه با خبر امروز مهمان خیلی ویژه‌ای دعوت کردیم. آقای کیوان خسروانی، مهندس معمار متخصص ترمیم آثار باستانی و طراح، فارغ التحصیل از دو دانشگاه تهران و روم، یکی از پیشاهنگ‌های مد لباس و اساساً موضوع خوش لباسی در ایران و از طراحان قدیمی لباس در ایران که خیلی از شما شاید بدونید که لباس‌های فرح پهلوی رو آقای خسروانی در طول سال‌ها طراحی می‌کردند. از آقای خسروانی دعوت کردیم که امروز مهمان صبحانه با خبر باشند تا با هم کمی در مورد زیبایی پوشش صحبت کنیم. آقای خسروانی سلام، صبحتون بخیر و خیلی خوش آمدید به این برنامه.
خیلی متشکرم همینطور به شما و تمام شنونده‌های عزیز شما که به صدای من گوش میدن.
آقای خسروانی، به طور خاص با توجه به اینکه فصل پاییز فرا رسیده و امروز سوم مهر ماه هست در ایران، فکر کردیم شاید بد نباشه که با شما کمی در مورد رنگ‌های پاییزی، مدل لباس و مدل پوشش در این فصل زیبا صحبت کنیم و من فکر می‌کنم که بد نیست اساساً با این سوال شروع بکنیم که اینکه گفته میشه هر فصلی رنگ خودشو داره و در واقع این رنگ مثلا گفته میشه که رنگ این فصل نیست یا هست، از نگاه شما به عنوان متخصص تا چه حد درسته؟ آیا واقعاً چنین چیزی وجود داره؟ در فصل‌های مختلف رنگ‌های خاصی هست که توصیه میشه برای پوشش؟
مطلب فوق‌العاده درستی رو بهش اشاره کردین، ولی تمام مربوط به موقعیت‌های اقلیمی کشورهای مختلف پیدا می‌کنه. شما موقعی در کشورهایی هستین که درجه حرارت زیاد عوض نمی‌شه، مثل کشور تایلند، کشور مالزی، مسلماً مسئله رنگ‌های مختلف فصل مطرح نیست. ولی در کشورهایی که فصل‌ها چهار فصل دقیقاً خودشون نشون میدن، تمام رنگ‌های طبیعت خودش اشاره میکنن به اینکه میشه چه رو پوشید. البته یه مقداری هم ربط پیدا میکنه با سلیقه محلی و نحوهی که رنگ‌ها با پوست بدنهاشون، با پوست صورتشون تطبیق پیدا میکنه. مسلماً این است که طبیعت بهترین راهنماست. شما موقعی بهار رو شروع میکنین، به تمام ابرهای بهاری نگاه میکنین، خاکستری کم رنگ رو داره و یه در پسش سفید داره، مقداری صورتی، مقداری نارنجی و بعد رنگ‌های شکوفه ها، تمام اینا میتونه الهام بخش این باشه که شما بهار به چه نحو لباس بپوشین، چون ممکن هوا سرد بشه، اون رنگ‌های خاکستری یا رنگ‌های پشم شتری اینا همه میتونه خودش یه مقداری کمک بکنه. بعد اگر این بهار مثل ایران دوری کوتاه داشته باشه، خب مسلماً این مقداری سرمایه‌گذاری برای اینکه شما یک مجموعه زیادی از لباس داشته باشین کمتر میشه، به خصوص که طول تابستان ایران خیلی زیاده و وقت بیشتر میریم به طرف رنگایی که در تابستان به شما این امکانی میده که خنک بپوشین و رنگایی خیلی روشن بپوشین که گرم نباشه، رنگ‌هایی که به صورت سبزه قشنگ خانم‌های ایرانی یا آقای ایرانی با موهای مشکیشون بخوره. البته در نواحی مختلف ایران پوستای صورت‌ها فرق می‌کنه، برای همین است که یه گوشواره طلا رو پوست پیره زن جنوب ایران خیلی زیباتره تا فیروزه خیلی قشنگ‌تر رو پوست سفید. اینا همه خودش می‌تونه الهام بخش باشه که چی پوشید. بعد به طرف پاییز که میام کشورنا شما شروع میکنین، مسلما خود پاییز تمام رنگ‌های درختها، رنگ آسمان، غروب خوش رنگ به خصوص غروب‌های ایران میتونه خودش الهام بخش باشه، ولی همونطور که گفتم بعد مقداری به رنگ پوست صورت و نحوهی که میشه لباس پوشید نزدیک باشه. و متاسفانه با پوست سبز زیاد رنگ‌های رنگ پشم شتری و رنگ‌هایی که به صورت زنای اروپایی می‌خوره به زنای ایرانی نمی‌خوره. بیشتر رنگ‌های فیروزه‌ای، رنگ‌های زمردی، رنگ‌های صورتی خیلی تند یا نارنجی خیلی تند به صورتشون بیشتر می‌خوره که بعد وقت به طرف زمستون که اون وقت می‌بینین به خاطر اینکه سرما زیاده رنگ‌ها هرچی تیره‌تر باشه گرما رو بیشتر نگه می‌داره و بدن بیشتر محفوظ می‌کنه. به انضمامی که اون وقت میشه از یک دستمال گردن رنگی قشنگی یا یک سور روسری خیلی قشنگ استفاده کرد، به خصوص اگر بشه از صنایع دستی ایران اضافه کرد که چاشنی این کار باشه. خب همه این هست، ولی الان فصل خزان خودش برگ‌ها قرمز میشن، زرد میشن، البته همه بسته به این داره که موادی که در زمین هست چی باشه. هرچی شما در زمین از فلزات بیشتر داشته باشین، رنگ برگ‌ها متنوع‌تر و قشنگ‌تر میشن. و بعد نگاه میکنین رنگ‌های خیلی زرد قشنگ به این برگ‌ها هستن، ولی بدنه درخت قهوه‌ای خیلی تیره است و این میتونه خیلی با هم دیگه الهام بخش این باشه که خانم ها چجوری لباس بپوشن یا آقایون همینطور رنگ کراواتشون رنگ کت‌شلوارشون رو چجوری انتخاب بکنن.
پس در واقع آقای خسروانی، اونطور که من متوجه شدم، شما پیشنهاد خیلی جالبی دارید به شنوندگان ما میکنید و اون که به طبیعت نگاه کنن، به رنگ هایی که در طبیعت وجود داره و شاید بتونن از همین رنگ های طبیعت الهام بگیرن برای زیباتر لباس پوشیدن و هم رنگ تر شدن با زیبایی طبیعت. مثلا شاید رنگ برگ های خزانی بتونه یه راهنما باشه واسه رنگ های پوشش در فصل پاییز، درسته؟
100%. همونطور که گفتم، اگر احیانا با رنگ پوست سبزه مثلا ما ایرونیا رنگ برژ یا پشم شتری، همونطور که رنگ پشم شتری میگیم، زیاد جور در میاد، ولی با اضافه کردن یک دستمال گردن رنگ فیروزه‌ای یا زمردی، اونم اگر حتی از پارچه کلاغه‌ای اسکو باشه که فوق‌العاده زیباست با اون نقشایی که داره، رنگ‌هایی که این تعادل برقرار بکنه میتونه اون زیبایی فوق‌العاده رو بده. در درجه اول طبیعت که این الهام بخش این استفاده از رنگ‌ها رو داره.
آقای خسروانی، شما خودتون در دهه 50 اولین بوتیک رو در شهر تهران افتتاح کردید. خیلی این بوتیک در اون زمان که شما کارش آغاز کردید پر سر و صدا شد، خیلی اطرافش همیشه خبر بود و گفتگو بود. فکر میکنید، خب به هر حال خرید از بوتیک یک خرید گرون حساب میشه، نمیدونم شما رو تایید میکنید؟
نوع پوششی که من عرض میکردم در اون دکه خودم بیشتر برای جوان ها بود و هدف اصلی من این بود که لباس ها کاملا محلی باشه، از پارچه های کازرونی و کروغلی و اینا استفاده میکردم، همش پارچه های محلی بود، برای اینکه آوردن جنس برعکس الان ممنوع بود و در فروش زیاد سعی میکردم خرج محل کار خودم رو تعمیم بکنم. پس بنابراین قیمت میامد پایین و بچه های جوان میتونستن خوشبوشیات بگیرن و در پس اون نظافت و بتونن لذت ببرن از لباس های سادهی که میپوشن ولی با سلیقه استفاده بکنن.
من میخوام بدونم آقای خسروانی، به حال چون بعضی از شنوندگان ما که ممکنه که این برنامه رو گوش میدن از جوانهایی باشن که دوست داشته باشن قشنگ لباس بپوشن، آیا واقعا برای یه چنین کاری حتما باید پول خیلی زیادی خرج کرد؟ اگر نه، راهنمایی شما چی هست که بدون هزینه گزاف بتونن که شنوندگان ما به هر حال به این عناصری که گفتم دست پیدا بکنن؟
مثل درس یاد گرفتن میمونه، مثل حساب یاد گرفتن یا فلسفه خوندن میمونه. لباس پوشیدن و تمیز بودن هیچ ربطی به این نداره که شما خرج زیاد بکنین. شما میتونین از یه پارچه ململ قدیمی ایرونی استفاده بکنین، حتی شما میتونین یک کت از متقال بپوشین تا بستون و اینو خیلی با سلیقه برش کرده باشن. البته شما وقتی خرج زیاد میکنین پارچه گرونتر میخرین، ممکنه خیلی زیباتر به نظر برسه، ولی دلیل نداره که حتما برای اینکه خوش لباس باشین زیاد خرج بکنین.
آقای خسروانی، خب به هر حال آدما با هم دیگه تفاوت هایی دارن، ویژگی های فردی آدم ها در شکل ظاهرشون هم به چشم میاد، مثلا رنگ موی آدم ها با هم متفاوته، آیا چنین راهنمایی وجود داره؟
الان اینطور که من از تصاویر گاگایی در ایران میبینم که همه خانم های ایرانی همه از که اصلا بلوند به دنیا آمدن با این رنگ موی سری زیاد که میکنن، با این که موی زن ایرانی که از قشنگترین موهاست با اون رنگ طبیعی خودش، ولی بله تمام اینا میتونه به هم دیگه ربط پیدا کنه، برای اینکه اصولا شناخت رنگ میتونه خیلی الهام بخش بشه. کسی که موی خاکستری داره پا به سنی گذاشته، مسلما اگر لباس خاکستری بپوشه خیلی بهش بخشنگه، ولی اگه یک کراواتی بزنه که یک رنگی داشته باشه که اینو به یک نوعی تش قشنگ رنگی بده، خب مسلما خیلی زیباتره. یه خانمای زیبایی ایرونی با اون چشمای قشنگ مشکیشون و موی مشکی، موقعی که لباس سیاه هم میپوشن که یک یخه سفیدی ازش بیرون بزنه، فوق العاده قشنگه. به انظام میگم که گفتم زینت زن همیشه، زن از زمان خیلی قدیم همیشه بوده، به خصوص سنگ فوق العاده که در ایران وجود داره، فیروزه ایرونی در کنار این موی مشکی و این پوست سبزه یا پوست مهتابی ایرونی فوق العاده میتونه قشنگ باشه.
آقای خسروانی، اشاره کردید به نکات ظریفی که بتونن در نظر بگیرن برای زیباتر لباس پوشیدن، از جمله صنایع دستی یا لباس‌های سنتی در ایران، هر کدوم از قومیت‌های مختلف، هر کدوم از محله‌ها، شهرها، روستاها ممکنه که لباس زیبای خاص خودشون داشته باشن و بعضی از اینها تلفیق بعضی از اینها با هنر مدرن میتونه که واقعا آثار خیلی زیبایی تولید بکنه. در مورد این موضوع و تجربه‌ای که داشتید برای طراحی لباس‌های فرح پهلوی که اغلب هم لباس‌های خیلی زیبایی بود که هنوز هم زیبا به نظر میرسه، ممکنه کمی بیشتر توضیح بدین برای شنوندگان این صبحانه با خبر؟
خب این مربوط به صنایع دستی میشه که در کشورها وجود داره. زن گیلان طور دیگه لباس میپوشه، زن کردستان فوق العاده لباسش زیباست و زیباترین لباسی که ما در ایلات داریم زن قشقاییه. زن قشقایی فوق العاده زیبا لباس میپوشه و در لباس پوشیدنش بلده چجوری این لباس رو برای خودش طرح بکنه. مثلا بهتون میگم، برای اینکه کمر خودش رو باریک نشون بده چندین دامن رو هم میپوشه و این دامنهای زیادی که میبینیم وقتی راه میره پهنای پایین دامن کمرش رو باریک رو نشون میده. بعد برمیگردیم به لباسی که من برای فرح پهلوی درست کردم. یکی از برنامه‌های فوق العاده خوبی که فرح پهلوی تصمیم گرفت استفاده کردن از صنایع دستی ایران بود. من به قسمت‌های مختلف ایران، بلوچستان، اسکوی آذربایجان، اصفهان و کارهای زریبافی ایران برم و 13 سال رو اینا من کار کردم که خوشبختانه مقداری از این لباس، البته چندین بار من با افرادی که در وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی در پاریس بودن تماس داشتم، ازشون خواهش کردم و این لباس ها رو کم کم از زیرزمین های کاخ ها آوردن و الان مقدار زیاد از این لباس های من در کاخ نیاورون به نمایش گذاشته شده و اینا میتونه خیلی الهام بخش باشه برای جوانایی که بتونن این صنایع دستی رو زنده نگه دارن. فقط برای اشاره بهتون بگم لباسی که فرح پهلوی در اون جشنواره تخت جمشید که من اسمش میذارم جشنواره آغاز پایان، پارچه زری بود که من 1 سال و 8 ماه روش کار کردم و شما وقتی به این لباس نگاه میکنید دقیقاً معماری گنبد سازی رو من پیاده کردم روی لباس زری و دور لباس نقشا وقتی دوخت و به هم دیگه وصل میکنین گل کامل میشه، یعنی توی لباس قیچی نخورده توی پارچه زری، یعنی درست مثل گنبد شیخ لطف‌الله.
آقای خسرو، حالا من به عنوان آخرین سوال میخوام ازتون این پرسش رو بپرسم که خیلی از خانم‌ها یا آقایون ایرانی هم مثل خانم‌های آقایون در همه جای دنیا ممکنه که واقعا بخوان لباس زیبا بپوشن و هنر و ذوق رو هم داشته باشن، ولی واقعا مشکل سایز بدن دارن، ممکنه که بعضی‌ها خیلی چاق باشن یا بعضی‌ها خیلی لاغر. شما میتونید به اونها هم توصیه بکنید برای اینکه بتونن لباس زیباتری انتخاب بکنن؟
میگه چه اشکال نداره وقتی ساده لباس بپوشن، میشه آدم به هیکلش هیکل منکن نباشه ولی با سلیقه و ساده بپوشه. اون چیزی که من توصیه به همه میکنم از آقایون خانم‌ها، هر چی در هر هنری، چه معماری باشه، چه لباس پوشیدن باشه، چه نقاشی باشه، به طرف سادگی برن، فوق العاده زیباتره.
خیلی خیلی سپاسگزارم. کیوان خسروانی، مهندس معمار، متخصص ترمیم آثار باستانی و طراح، یکی از پیشاهنگان طراحی لباس و مد در ایران، از اینکه همراه ما بودید در این برنامه ازتون تشکر میکنم. امیدوارم که این توصیه ها بتونه کمک بکنه تا لباس مردم هم زیباتر باشه.
من از شما تشکر میکنم و درود به همه شنونده های شما.